أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به شروط متعاقدین بود. شرط اول یعنی بلوغ رو گذروندیم، میرسیم امروز به شرط دوم یعنی قصد. مرحوم مصنف میفرمایند که یکی از شروط متعاقدین این است که متعاقدین هر دو مدلول اون عقدی رو که لفظش رو دارن به زبون میارن و انشاءش میکنن باید قصد کرده باشن. قصد کردن هم به معنای ارادی جدیه. شما در عرض شود خدمت شما بلاغت خوندید، ما یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی داریم. مراد استعمالی یعنی این که متکلم از گفتن لفظ اراده کرده است استعمال لفظ رو در معنای خودش، ارادش اینه در مرحله اول. در مقابلش کجا متکلم اراده استعمالی نداره؟ مثلا مثل کسی که اساسا غالطه، میخواست یه لفظ دیگه بگه، اشتباه یه لفظ دیگه به زبان شما، یا مثلا خوابه، تو خواب داره حرف میزنه. اینجا متکلم از استعمال لفظ اراده نکرده است که این لفظ رو در معنای خودش استعمال بکنه. اصلا اینجا فقط رم یه لفظ است، استعمال نیست. اینجا میگن اراده استعمالی نداره. اما نه، دیدیم اراده استعمالی داشت. بعد از اون دو حالت داره، یا این که اون معنای لفظ که این لفظ رو درش استعمال کرده و مراد استعمالی متکلمه، مراد جدیش هم هست، یعنی جدا همین رو میخواد بگه، یا این که گاهی نه مراد جدیش این نیست. مثل یکی کسی که میگه من به شما یه مالی رو فروختم، گاهی موقع هستش که این اساسا قصد استعمالی نداره، یعنی داره ارشد اشتباه گفته، مثلا میخواسته بگه هبه کردم گفته فروختم، کلا غلطه. یا اینکه نه قصد استعمالی داره، میخواسته بگه فروختم، منتها نه یعنی اینکه واقعا بخواد بفروشه، بلکه یعنی اینکه میخواسته چیکار بکنه، شوخی بکنه با شما، یه مال خیلی گرون قیمتی بشه، یه قیمت کمی هم روش گذاشته برای اینکه شما ذوق مرگ بشید، گفته مثلا بنز فلانمو به 2 میلیون به تو فروختم، میخواسته شوخی بکنه ملت بخندن. این قصد جدیش تحقق معنای این در خارج چی نبوده، اینو میگن مراد استعمالی و مراد جدی. خب این قصدی که اینجا دارم یک کدومشه؟ اون است که طرف اراده جدی داشته باشد، نه فقط اراده استعمالی داشته باشد. لذا یه سری موارد از تحت این خارج میشه. کسی که غالطه، اساساً لفظ رو در معناش استعمال نکرده، اشتباه کرده، این لفظ رو به زبان مثلا جاری کرده، میگه این خب طبیعتاً عرشبت خدمت شما کسی که قصد لفظ ندارد و نمیخواست این لفظ رو بگه، طبیعتا این قصدی که ما میخواییم بگیم رو نداره دیگه، گفته به تو اما این اشتباهی گفته، اصلا قصد نداشته بگه به تو، خب این قصد رو نداره، معاملش باطل. این یک. دو، کسی که لفظ رو در معنا استعمال کرده اما مراد جدیش چی نبوده، مثل کی؟ مثل کسی که داره شوخی میکنه، همون مثالی که عرض کردم خدمتتون. اینم یه فردی که از تحت این چی میشه؟ خارج میشه. یا اینکه نه قصد کرده، منتها نه اون معنایی رو که این لفظ براش وضع شده، بلکه یک معنای غیر موضوع له رو. حالا یا مجازن، مثل چی؟ مثل اینکه عرض شود خدمت شما که فرض کنید لفظ بی رو به علاقه سبب و مسبب مجازن استعمال کرده. در چی؟ در معنای اجاره. چطوری؟ اینا چجوری سبب و مسببن؟ چون که انتقال این سبب انتقال منفعت هم به تبع خودش هست، این میشه سبب، اون میشه چی؟ مسبب. این لفظی رو که وضع شده است برای انتقال این یعنی بی رو استعمال کرده در کدوم معنا؟ در معنای انتقال فقط منفعت و انتقال ملک منفعت که در اجاره محقق می شود. این لفظ سبب رو در مسبب است، یعنی گفته به تو اما انگار گفته آجرت، وقتی میگه به تو کد دار یعنی آجرت و کد دار، منظورش این بوده. این میشه استعمال در غیر مزاله و اونم چی؟ مجازی. خب این اراده بی نکرده، بی به عنوان بی این صحیح نیست. به عنوان اون عقدی که این لفظ رو در اون عقد به کار برده چی؟ اونجا هم بستگی داره. اگر اون عقد درش لفظ مشخصی شرطه، مثلا مثل نکاح گفته بی تو اراده کرده فرض کنه چی؟ نکاح رو، حالا چه به مجاز چه به غلط، غلط این هستش که شما لفظ رو در غیر موضوعش استعمال کنید بدون اینکه هیچ علاقه وجود داشته باشه. مثل که بی رو در نکاح استعمال بکنید، بی رو در هبه مثلا استعمال بکنید، بی تو بگید یعنی انکه تو مثلا مد نظرتون باشه. اونجا باید دید اون عقد دومی که این لفظ رو در اون معنا به کار برده است، حالا مجازن یا به استعمال غلط و اشتباه ادبی و لغوی، اون آیا درش لفظ خاصی شرط است در تحققش یا نه. اگه لفظ خاصی شرط بشه خب اونم محقق نمیشه. مثلا مثل نکاح، نکاح حتما باید با لفظ انکحتو و امثال ذالک مثل زوجتو اینها باشد. اگر با یه لفظ دیگری باشد بخواد مجازن در این استعمال شده باشد یا هرچی، این نکاح صحیح نیست. پس اینجا نه بیش صحیحه چون معناش رو قصد نکرده، غیر معناش رو قصد کرده، یعنی نکاح رو قصد کرده. ولی نکاح صحیحه، این عقد او به عنوان نکاح صحیحه به خاطر اینکه نکاح هم با الفاظ خاصی واقع. بله اگر اون عقد عقدی است که لفظ خاصی در انشاء شرط نیست، با هر لفظی حقیقتا یا مجازا میشه انشاءش کرد، اون موقع اون عقد واقع میشود. این چون قصدم شده، لفظم براش آورده، شرط خاصی هم چی نداشته. این حاصل فرمایش ایشون در عرض خدمت شما که اینجا. حالا این عبارت رو بخونیم تا یه مقدار جلو بریم ببینیم بعد چی کار کرد. مسئلتون، مسئله بعدی این است که و من جملت شرائط المتعاقدین، از جمله شرائط متعاقدین، قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به، قصد متعاقدین است نسبت به مدلول اون عقدی که لفظش رو به زبان میارن تلفظش میکنن. اگه بیعه یعنی مقصودشون نسبت به مدلول بیع که انتقال مال به مال باشد، معاوضت مال به مال باشد. اگر اجاره است مقصودشون چی هستش؟ عرض خدمت شما باید معنای اجاره بوده باشه. اگه گفته آجرتوک همونو باید قصد کرده باشه که اون چیه؟ انتقال و منفعت به مال، یک منفعتی رو در مقابل یک مال چیکار میکنه؟ معاوضه میکنه و نقل و انتقال میده. و اشتراط القصد به هذا المعنا فی صحت العقد بل فی تحقق مفهومی مما لا خلاف فی. میگه اینم خیلی استدلالی نمیخواد، ما نیاز به دلیل اینجا خیلی نداریم چون اجماعیه، خلافی آنچنان درش وجود چی نداره. اشتراط قصد به این معنا یعنی به معنای اینکه طرف قصد کند مدلول اون عقدی رو که بهش تلفظ میکند، در صحت عقد شرعن که حکم شرعیه و همچنین فی تحقق مفهومی، در اساسا در تحقق مفهوم عقد. اگر بخواد مفهوم عقد بی محقق شود باید در خارج من قصد بی کرده باشم، ولی به صرف گفتن لفظ بی بدون اینکه قصد معناش رو کرده باشم اصلا موضوعا بی محقق نمی شود تا بحث کنیم از اینکه این صحیح هست یا صحیح چی نیست. میگه بلکه این بله ترقی یه مرتبه میره بالاتر. یه موقع شما میگید نه این موضوعاً بیه، اما خب حکمشو نمیدونیم صحیحه یا صحیح نیست. مثل این که من یه معامله کردم اما خودم سبی بودم یا طرفم سبی بوده، اونجا مفهوم عقد صدق میکنه، بحث سر فقط چیه؟ صحت شرعیشه، بحث سر حکم شرعی این موضوعه. اما در اینجا میگه اساساً بلکه ما چه بسا بگیم اصلا چرا شما میگید بی هست بی صحیح نیست، اصلا بی نیست، اساساً عقد صدق نمیکنه، بلکه این شرط است در تحقق مفهوم اون عقد اساساً که میشه شرط موضوعی در واقع. به ما لا خلاف فیه، میگه این اشتراط از اون چیزایی است که هیچ اختلافی درش چی نیست. بالاخره ما خلافی درش کسی بیاد بگه نه این شرط نیست، لفظ و معناش هم قصد نکردی، بازم بیعه چی میشه؟ واقع میشود. ما ندیدیم کسی این حرفو بزنه. ولا اشکالا، هیچ خلاف و هیچ اشکالی در مسئله نیست، در این اشتراط نیست. بعد میفهمد فلا یقع و من دون قصد الا لفظ. حالا که این شرط هست پس واقع نمی شود عقد یا حالا بی بدون اینکه قصد به لفظ وجود داشته باشد، کما فعل غالط، کما اینکه در کسی که به اشتباه یک لفظی رو به زبان میاره، میخواسته یه لفظ دیگه ای رو بگه، میخواسته بگه وهب تو، گفته به تو، زبانش نچرخیده، اشتباهی چی کرده؟ گفته به تو. او الال معنا، یا اینکه نه این الالمعنا عطف به کجاست، یعنی من دون قصد الاللفظ، این الالمعنا عطف به الاللفظه، یعنی من دون قصد الالمعنا لا یقو عقد، بدون اینکه قصد معنا رو کرد، یعنی قصد لفظ رو کرده اما قصد معنا رو نکرده. بعد میگه لا به معنا عدم استعمال لفظ فی. وقتی ما میگیم قصد معنا نکرده، نه منظورمون این باشد که یعنی این لفظ رو در اون معنا استعمال نکرده است، در معنا استعمال چی؟ نکرده است. این مد نظرمون نیست که بشه شبیه قالت، بلکه چی؟ بل به معنا عدم تعلق ارادتهی و ان اوجد مدلوله بل انشاء، بلکه به معنای عدم تعلق اراده جدی متکلم است به مدلول این لفظ، اگرچه مدلول لفظ رو با انشاء محقق کنه، واقعا این لفظ رو انشاءن ذکر کرده و باهاش انشاء اون معامله رو کرده، منتها آیا مراد جدیش از انشاء معامله به واسطه این لفظ، از استعمال این لفظ در معناش که انشاء معامله بی مثلا بوده باشد، آیا مراد جدیش این نقل و انتقال بوده؟ نه، مراد جدیش این نبوده. مثلا حالا ایشون میگه کما فی الحاضر، جلوتر میگه مثلا این نداشته شوخی میکرده، اصلا این جدی نبوده است. اینجا میگه معاملهش صحیح نیست و صدق نمیکنه. کما فی الامر سوری، اینجا حالا قبل از اینکه به حاضرشون مثال بزنه، مثال میزنه به امر سوری. امر سوری شاید تا حالا نشیده باشید، امر سوری منظور امر امتحانی نیست، منظور امر ارشادیه. امر سوری یعنی امری که مولویت ندارد، حکم ساز نیست، بلکه صرفا کاشف است از وجود مصلحت در متعلق خودش. میگه آقا من امر میکنم به شما اطیع الله اطیع الرسول، اطیع الله حکم عقله، نه اگه امرم نمیکرد ما خودمونم میفهمیدیم. او فقط داره اشاره به همون مصلحتی میکند که در این اطاعت وجود دارد، این وجوبی که اومده رو اطاعت قرار گیره، اطیعو یعنی یجب علیکم الاطاعه، اون وجوبی که رو اطاعت قرار گرفت در واقع نمیخواد بگه این اطاعت واجب است. خب این که عقلا میفهمید، این فقط میخواد چیکار بکنه، اشاره بکنه به اون مصلحتی که در اون اطاعت وجود داره. اینا رو میگن اوامر چی؟ ارشادیه. اینا اوامر مولویه و حکم ساز نیستن، اینا ثواب و عقاب جداگانه غیر از اون مصلحت و مفسدی که تو خود حکم موجوده ندارن. لذا وقتی میگه اطیع الله، اگه شما یک امری از اوامر خدا رو چیکار کردید، مخالفت کرد، یا یکی از نواهیش رو مرتکب شدید، مثلا خدا گفته بود شراب نخور، رفتید شراب، دو تا چوب نمیخورید، یکی به خاطر شراب، یکی به خاطر که اطیعو رو رعایت نکرد، چون اون اطاعت و خلاصه معصیت مستقلی از متعلق خودش نداره، اون مواردش اینه، فقط داره اشاره به همون مصلحت و مفسده‌ای میکنه که تو متعلقش وجود داره.
اون قسم دیگه هم نمانده اختلاف بود که حالا دو تا عقاب میشه یا اینکه نه، چون بعضی هم گفتن اون امری هم که غیر ارشادیه خب موضوعیت نداره که به خاطر اون قصده، به خاطر اون مصلحته به وجود اومده. میگم یعنی تو غیر ارشادیش هم بحث بود.
تو مولوی هم... کسی بحث نداره. تو مولوی میگن خب اولا تابع مصالح و مفاسد هست یا نه، خب ما میگیم هست، یعنی عدلیه میگن هست، حالا غیر از اشاعر میگن ثانی، یعنی که ثواب و عقاب داره یا نه، بله میگن ثواب و عقاب داره، یعنی مصلحت مفسده دنیوی ثواب و عقاب اخروی. اما اوامر ارشادیه مثل امثال اطیع الله و فلان اینا نه، یا مثلا مثل ارشاد خدمت شما که بعضی اوامر مقدمی، امر به مقدمه، امر به ذل مقدمه کرده، حالا یه جای امر به مقدمه هم میکنه، میگه مقدمه این کار گفته برو حج به جا بیار، بعد یه جای میگه آقا خب برو مثلا بلیتم بگیر، برو ثبت نامم، اینا مقدمه حج رفتن دیگه، درسته؟ این که امر میکنه این معناش این نیستش که اگه شما این کارو نکنی و حج نری دو تا عقاب میشی، بس مقدمه میگن، یکی به خاطر اینکه حج نرفتی، یکی به خاطر اینکه مقدمش رو انجام، چون اونم امر داشته واجب بوده، اون امر امر چیه؟ ارشادیه، اون امر ارشاد بینده، اگر نرفتی بلیت نگرفتی حجت فوت میشه، اونو داره میگه، نه که خود این بلیت نگرفتن خودش مصلحت و مفسده دارد و خود این ثواب و عقاب مستقل دارد، اینو میخواد بگه، خود اون اطاعت ثواب و عقاب مستقل نداره، کما که مصلحت و مفسده مستقلی هم از اون متعلق اطاعت که اون اوامر و نواهی مولا بوده باشن تو موارد متعدد اوامر مولویه نیست، نه نمیخواد بگه، این خودش مصلحت جدایی دارد یا یک ثواب مثلا اخروی جدا و عقاب اخروی جدایی داره، این میشه مولوی، اونم در مقابل میشه ارشادی، در مقابلش هم میشه مولوی. حالا ایشون میگه امر سوری اینطوریه، یعنی چی؟ یعنی متکلم و عامری که امر ارشادی کرده و امر سوری کرده وقتی امر میکنه، درسته این امره، امر رو در معناش استعمال کرده، یعنی امر کرده که یعنی بگی به شما فلان کار واجبه، اما آیا واقعا قصدش این است که این واجب است؟ اثر وجوب یعنی چی؟ یعنی که این مصلحت و مفسده دارد درش و ارشاد خدمت هرکش هم عقاب دارد، فعلش هم ثواب دارد در آخر. میخواد اینا رو بگه؟ نه، نمیخواد اینو بگه. مراد جدیش وقتی که میخواد ارشاد کند به یک امری که در مسئله وجود دارد که اون نسبت مثلا متعلق این فعل چی باشه، اونو میخواد ارشاد بکنه. این مراد جدیش نیست. در اینجا هم همینطوره، توی بی هم ممکنه کسی لفظ بی رو به کار ببره اما در معناش هم به کار میگه بی، تو واقعا هم میخواد یعنی بگه که به شما بفهمونه که من این رو چیکار کردم، فروختم، اینم واقعا میخواد بهتون بفهمونه، اما نه اینکه جدا بخواد بفروشه به شما. پس چرا این حرفو میزنه؟ میخواد شما اینو بفهمید که بعد خلاصه یه چیزی بگه خنده بگیره، همه رو مثلا خندهشون بگیره، بگن آها شوخی کرده بود، این جدی چی نگفته بود. به خاطر این گفته، چون اگر اینو به شما نفهمونه این معنا رو، اون شوخیه محقق نمیشه که. یعنی شما اگر از کلام من واقعا نگیری که من دارم به شما میفروشم و این قصد استعمال کردم، مثلا شوخی محقق نمیشه. شما مثلا فرض کنین خیال میکنین من اشتباهی به زبانم اومده این حرف، مثلا شوخی محقق نمیشه. برای اینکه شوخی کنم باید معنا رو استعمالا اراده کنم، اما مراد جدی من شوخیه نه تحقق معنای این حرف. نمیخوام این در خارج محقق بشه و ان شاء بشود. فهو شبیه الکذب فعل اخبار، یعنی عقدی که صادر می شود و در معناش هم استعمال می شه ولی کن مراد جدی عقد نیست، این شبیه کذب در اخبار. این در انشاءات مثل کذب در اخبار و در اخبارات هستش. در اخبار وقتی من دارم چون اینجا که انشاءه تو بیع و امثال زاری، ما داریم ایجاد معنا در خارج می کنیم، ایجاد ملکیت می کنیم، درسته؟ خبر از یک معنایی نمی دیم، چون بیع تو خودش دو جوره. یا موقع میگی بیع تو یعنی فروختم، این انشاءه. یا موقع میگی بیع تو یعنی دیروز فروختم، یعنی انشاءشو دیروز کم الان دارم خبر میدم ازش، این میشه چی؟ خبر. اینو باید در نظر داشت. ایشون میگه عقدی که انشاءه صادرم شده در معناش هم استعمال شده، من تا مراد جدی متکلم نیست، میخواسته مثلا شوخی بکنه، این در عالم انشاءات شبیه کذب در عالم چی؟ اخبارات هست. و چه شبه در چیه؟ و چه شبه چیه که اینا رو به هم دیگه قیاس کرده ایشون؟ و چه شبه در این قیاس این است که همونجور که شخص دروغگو خبر رو در معنای خودش استعمال میکنه، لذا مخاطب وقتی این کلام رو از من دروغگو میشنوه معناش رو به گردن من میگذاره، میگه این اینو اراده کرده و اینو در این معنا استعمال کرده، نمیگه آقا از دهنش در رفته مثلا اصلا قصد این معنا رو نداشته استعمالا، نه میگه استعمال کرد و عرشبت خدمت شما خبر رو تو معناش استعمال میکنه، منتها مطابقت با واقع نداره. خبر رو در معناش استعمال کردم بدون اینکه مطابقت با واقع داشته باشه. عاقد حاضل هم همینطوره، عقد رو در معنای خودش یعنی انشاء استعمال میکنه بدون اینکه این در واقع قصد انشاء کرده باشه، یعنی این مطابقت با واقع چی نداره، اینو میخواد بگه. خب اینجا بعضی اومدن به این قیاس مرحوم مصنف که فرموده فهو شبیه الکذب فعل اخبار اشکال کردن، گفتن آقا شما چه قیاسی کردید که این قیاس چی هستش مل فارغه و درست نیست. فرق این دوتا چیه؟ چون اخبار به کذب اخبار جدی، اخبار هزلی که نیست. وقتی شد اخبار جدی یعنی من هم مراد استعمالی معنای این لفظ است، این لفظ رو در اون معنا استعمال کردم، و هم مراد جدی من این هستش که میخوام به شما بفهمونم که من همینو میخوام بگم در واقع اتفاق افتاده، همینو میخوام بگم در واقع چی اتفاق. اگر این نباشه که کذب نمیشه که، اگر این نباشه کذب. مثلا من یه حرفی رو بزنم استعمال بکنم، متو شوخی دارم میکنم، اون دیگه کذب نیست. نه شوخی میکنم و میفهمونم هم دارم شوخی میکنم، اون کذب نیست. یعنی قشنگ حاضر هستم به شوخی میام یه حرف که همه میفهمن خلاف واقع، میگم آقا من عرض شاید خدمت شما که مثلا میام توی جلسه یه و خیلی سرخوش و اینا، میگن آقا چیه کپکت خروس میخونه، میگم آره تو یه جلسه 4 زنگ گرفتم، همه میدونن دروغ دارم میگم، شوخی دارم میکنم، همه میدونن بعدی میخندم. این دروغ نیست، این کذب به اون معنا نیست. کذب جاییست که شما یه حرف میزنی خلاف واقع و اون همین خلاف واقع رو فکر میکنه واقعیه، یعنی به این قصد این کار رو انجام میدی، اما کسی که داره هزل میکنه این کذب نیست. اونا مجازه، اونا مجازه، اشکال نداره، اونا مجازه. بعد اونم که میگن ولو بالمزاح، عرشبت خدمت شما که کراهتش ثابته، نه اینکه عرشبت خدمت شما حرام بوده باشد، اونجا هم میگن کراهت داره. عرض شود که
جایی که قرینه نداریم
ما بحث حکم شرعیه، ما فعلا داریم موضوعا میگیم این کذب هست یا نه کذب نیست. این کذب تو حکم شرعی بله میگن اینم تالیتل و کذب لذا مکروهه، بس حرمت هم قائل نمیشه.
قرینه بر شوخیش نیست ولو قصدش هم شوخی باشه این کذبه.
نه اون که کذبه دیگه، بخواد دیگه به طرف داره ازش چی میفهمه؟ حالا من میگم من شوخی کنم تو دلم بعد اینو برسونم دیگه، من دارم شوخی میکنم با شما دیگه. نه حاضل که میگیم یعنی در مقام حزل مشخص مقام، این داره تو چه مقامی صحبت میکنه یه حرفی میزنه همه میخندن خلاف واقع هم از حرفش، همه میدونن خلاف واقع، این دیگه اصلا بحثی نداره. این کذب نیست، کذب اون است که طرف جدا داره اخبار میدهد خلاف واقع را، حزل اون است که طرف از روی حزل دارد اخبار میدهد خلاف واقع را. خب شما میگید این کسی که حزلن آمده انشاء خونده، یعنی اراده استعمالی داشته اما اراده جدیش تحقق معنای نقد نبوده، این مثل کاذبی است که اون هم اراده استعمالی دارن هم اراده جدی دارن. این که نشد که، باید یه مثالی بزنید، باید یه تشبیه و قیاسی بکنید به چیزی که در اونجا اراده جدی وجود نداشته باشه. شما در اینجا اراده جدی ندارید در انشاء حاضر، اراده جدی نداره، اما در کاذب اون طرف اراده جدی داره، یعنی جدا میخواد بگه که آره این واقعیه، گرچه خلاف واقع، خودش هم میدونه خلاف واقع، اما میخواد اینجوری به شما القا کنه که من مراد جدی می نزدش که چون اگه شما فکر کنی داری شوخی میکنه و اینا، این برداشت نمی کنی مطلب واقعیه دیگه، اون مقصود کاذب حاصل نمیشه و اینو میخواد بگی. اینجا مرحوم سید یزدی اگر اشتباه نکنم بذارید ببینم، بله مرحوم سید یزدی اشکال کرده، گفته این قیاسیشون به هیچ وجه صحیح نیست، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. حالا از این قیاسه بگذاریم بیایم بیرون. میفرماید که فاوا شبیه الکذب فی الاخبار کما فی الحاضر، که گفتم مثالشو بعدم میزنه، حاضر رویشون مثال میزنه که توضیح دادیم مثال برای وجود اراده و قصد استعمال، عدم وجود اراده و قصد جدی هستش، یعنی استعمال میخواد بکنه توی این معنا اما جدا نمیخواد انشاء بی بکنه، واقعا این مال رو منتقل بکنه، داره شوخی میکنه. او قصد معنا یغایر مدلول العقد، یا این که قصد بکند معنایی رو، این قصد اینجا بدون عطف به کجاست از جهت لفظی، او قصد معنا اولا یه مع قبلش تقدیر داره، یعنی مع قصد معنا، بعد این با هم دیگه مع قصد معنا با اون تقدیری که داره عطف میشه بر عبارت من دون قصدن که قبلا بود، یعنی لا یقع من دون قصدن الى لفظ و من دون قصدن الى المعنا بالارادت جدی، اینم دو بود، سومی یعنی ولا یقع مع القصد، اونا بدون القصد بود اینا مع القصد، مع قصد معنایی که یغایر و مدلول العقد، اون معنا غیر از معنون مدلول عقده، غیر موضوع الله عقده، درست شد؟ این عقد برای اون معنا وضع نشده است. به انقصد الاخبار، به این که قصد کند مثلا اخبار رو، میگه به اتو نمیخواد انشاء بی و ایجاد نقل و انتقال مال بکند، بلکه میخواد خبر بدهد از یک بیعی که قبلا اتفاق افتاده، یعنی فروختم دیروز فروختم، چون میاد از شما خونت رو بخره، شما میگه بعته، یعنی من دیروز فروختمش، بعته، یعنی این دار رو من دیروز چیکار کردم فروختمش، داری خبر میدی، اصلا انشاء نمیکنی. اینجا لفظ رو در غیر معنای عقد استعمال کردید، اول استفهام، یا اینکه در استفهام استعمال کرده باشه، اصلا در اخبار هم اصلا نباشه، مثل اینکه بگه بعته، آیا خونه رو فروختم، مثلا معاملاتی زیاده، میاد پیش اون شاگرد مغازش بنگاهی میگه خونه فلانی رو ما فروختیم یا نفروختیم، این که دیگه اصلا میشه استفهام. خب اینجا لفظ استعمال شده در قصد کرده معنایی رو که مغایر با معنای عقد بیع هستش، اصلا اون معنا رو اراده نکرده، این معنی دیگر رو اراده کرده، که اینم یکی. او انشاء معنا غیر البیع مجازن او غلطن، یا اینکه نه قصد اخبار و استفهام نداره، قصد دارد انشاء یک معنایی رو، عرض شود خدمت شما که غیر بیع، به انقصد الاخبار اول استفهام او انشاء معنا غیر البیع مجازن او غلطن، یک معنای غیر از بیع رو میخواد انشاء کنه، مثل اون دو تا قبلی نیست استفهام و اخبار که اساسا در اونها قصد انشاء نداشت، نه قصد انشاء کرده، منتها یک معنایی رو و یه عقدی رو که بیع نیست، مثلا هبه، مثلا نکاح، اون رو مثلا قصد کرده، مثلا اجاره، حالا یا مجازن در جایی که یکی از علاقات معروفه وجود داشته باشه و استعمال این لفظ در غیر موضوع لهش مورد پسند عرف باشه، این میشه مجاز، مثل گفتیم استعمال لفظ بی در اجاره به علاقه سبب و مسبب، یا چه غلط باشه، مثل اینکه لفظ بی رو در نکاح استعمال بکنه، بس بی رو مثلا در هبه استعمال، که این غلطه. استعمال غلط رو تو بلاغت خوندید دیگه، استعمال لفظ هست در غیر موضوع له، در صورتی که هیچ علاقه ای هم بین اون معنای مستعمل فیه با معنای موضوع له وجود، هیچ ربطی، هیچ شباهتی، نمیدونم سبب و مسببی، حال و محلی، هیچ کدوم از این علاقات هم وجود چی؟ عرف این استعمال رو نمیپسنده، میشه استعمال غلط. البته یه نکته هم هست، استعمال غلط فقط مال استعمال در غیر موضوع له نیست، گاهی لفظ در موضوع له استعمال میشود اما غلطه. مثل کجا؟ مثلا لفظ ندا، ادات ندا، بعضی ندا برای غریبن، بعضی ندا برای بعیدن، اسم اشاره همینطور، برای اشاره به غریبن، برای اشاره به چیان بعید استعمال میشه. اینا همشون موضوع لهشون یکیه، یه شرطی دارن برای استعمال، چون واضح شرط کرده، گفته اگه خواستی این استعمال بکنی در این جایگاه استعمالش کن، اگه خواستی که همین معنا رو برسونی تو فلان جایگاه دیگه، فلان لفظ دیگه رو باید به کار ببری. اینا میشن شرط استعمال. لذا شما ممکنه اینا جای همدیگه به کار ببرید، هر جفت هم موضوع لهش یکیه، پس استعمال در موضوع له شده، منتها در جایگاهی که شرط کرده بود واضح برای استعمال، شرط استعمال رعایت نکنه، اونم میشه غلط. حالا این یکی از اون چیزاییه که من اتفاقا تو درس خارجمون همین دو سه روز پیش استاد داشت بحث میکرد، ایشون گفت نه استعمال غلط، یعنی مجاز. ما خیلی با ایشون بحث کردیم بعد از 7-8 روز که حالا از کلمات ادبا و فلان و اینا مثلا براشون آوردیم اینا، بعدن خودش اقرار کرد گفت بله آره استعمال غلط. یه مدلش هم این هستش که نه استعمال در موضوع نه است، که شرط استعمال رو چون عرف لازم الاتباع میداند، چون بعضیا میگن مثل آقای نائینی و اینا میگن شرط استعمال لازم الاتباع نیست، شما میتونید شرط استعمال رعایت نکنید چه اشکال داره، ولذا استعمالتون هم صحیح غلط نیست، حقیقی هم هست. ایشون اینجوری میگه. بعد ردش همینه که ما گفتیم بهشون، میگیم نه اینجوری نیست، شرط استعمال رو عرف لازم الاتباع میدونه، ولی بسیاری از لغات عربی شما اگر بخواید استعمال بکنید جای هم دیگه به کار ببرید، موضوع لهشون یکی، شرط استعمال واضح رو رعایت نکنید استعمال غلطه، عرف نمیپذیره، این استعمال اشتباهه، غلط. ولی اینکه در غیر موضوع له هم نیست، در غیر از اون جایی است که شرط کرده بود این لفظ رو در این معنا در اونجا به کار ببر، اون جایگاه رو فقط شخص رعایت چی نکرد. مواردش هم خیلی زیاده، بگذاریم. خلاصه حالا اینجا ما به اون کار نداریم، فعلا بحث غلط در استعمال در غیر موضوع له رو ایشون داره اشاره میکنه. خب میفرماید که او انشاء مرن غیر المجازا او غلطا فلا یقع البی لعدم القصد الی، بنابراین بی واقع نمی شود تو هیچ کدوم از این صوری که ذکر کردیم، چه اونجایی که اساسا قصد تلفظ نداشته غلط گفته، چه اونجایی که قصد استعمال داشته اراده جدی نداشته، چه اونجایی که نه هر شبت خدمت شما که اراده جدی هم داشته، منتها نه به این معنای بی، بلکه به معنای خبر، به معنای استفهام، به معنای انشاء یک معامله غیر از بی، در همه این صور میفرماید که چون قصد به مدلول اون عقدی که بهش تلفظ میکرده اونم به معنای اراده جدی وجود ندارد، لعدم القصد الی، میفرماید فلا یقول به لعدم القصد الی ولل مقصود، میگه اون مقصود هم واقع نمیشود، یعنی اون چه که قصد کرده بودم مثلا انشاء اجاره بود یا مثلا نکاح بود یا هرچی بود از بی قصد کرده بودم، میگه اون هم واقع نمیشود، از اشتار تفیه عبارتون خاصه، اگر شرط شده باشد در اون معامله مقصود ما که مثلا اجاره هست یا نکاح هست، یه عبارت خاصی مثلا تو نکاح گفتن فقط با انکحته و زوجته میتونی نکاح رو واقع کنی، با سایر الفاظ نمیتوانی واقع بکنی. من بی رو آقا مجازن حتی مثلا به کار بردم در نکاح، میگه نمیشه، این معاملت چیه؟ باطله، نکاحت باطل هستش. اینم نسبت به این فلا یقع و فلان ولل مقصود فلان، این اشاره به همون جمله معروفیه که میگه که چی؟ میگه وا ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، درست شد؟ یا اون که شما داری میگی که قصدش نکردی، بی رو که قصد نکردی، اونم که مقصودت بوده و قصدش کرده بودی اونم شرطی داشت که اون شرط رو رعایت نکردی، که باید مثلا با الفاظ خاص میآوردی با یه لفظ دیگه، بلذا اونم لم یقع. این اشاره به همون معنا داره، اون جمله معروفی که میگن آقایون مستدل. بله یکیش همین، خیلی جاها این استدلال زیاد، استدلال مشهوریه، خیلی جاها مطرح میشه. خب ثم انه را به ما یقال به عدم تحقق قصد فی العقد الفضولی و المکره. حالا یه بحثی که اینجا مطرح میشه که از کلام مرحوم هر شبت خدمت شما شهید ثانی در مسالک هم فهمیده میشه، گاهی از کلام علامه هم فهمیده میشه، اینه که چه بسا گفته بشه به این که در عقد فضولی و عقد مکره این قصدی که ما گفتیم محقق نیست و لذا عقدشون باطله. عقد فضولی چیه؟ این است که غیر مالک بدون اجازه مالک مال مالک رو بره معامله بکنه. فضولتاً بدون اجازه رفته معامله کرده، ماشین شما رو، خونه شما رو، نمیدونم هرچی، نون در مغازه شما رو فروخته بدون اجازه و اذن شما، بدون اینکه کسبش اذن گرفته باشه رفته ما، اینو میگن عقد فضولی. یکی هم عقد مکره، یعنی کسی که مجبورش کردن این معامله رو انجام بده، گفته یا خونتو میفروشی یا مثلا بچه‌تو میکشن یا مثلا آبروتو میبرن یا فلان مثلا یا میکشنت مثلا، این میشه مکره. حالا گفتن این دوتا اون قصدی که ما در اینجا گفتیم اون ندارن. مرحوم شهید ثانی گفته که اینا معامله شون باطله. چرا؟ چون قصد اینا ندارن. حتی نگفته باطله، گفته که اینا قصد ندارن فقط، حالا نگفته باطل هست، میگه اینا قاصدان الی اللفظ هستن دون مدلول اللفظ، این لفظ رو قصد کردن. وقتی اون مکره، اون فضولی میگه به تو، واقعا قصد، اما مدلول لفظ رو قصد چی؟ نکرده اند. خب حالا الان توضیح میدیم، چون میخوایم بگیم مثلا مرادشون از قصد اونجا غیر از این قصدی که ما اینجا شرط صحت به این میدونیم، چون غیر از اینه پس معناش این نیستش که حالا اگه اینا رو ندارن پس باطله. حالا ثم انه ربما یقال بعدم تحقق القصد فی العقد الفضولی والمکره. مطلب بعدی این که هیچه بسا کسی قائل بشود به این که قصد در عقد فضولی و مکره محقق نمی شود، قصد به همین معنی که ما الان اینجا گفتیم به شرط صحت دانستیم، یعنی اراده جدی نسبت به مدلول عقد، کما صرح به این معنا، یعنی به عدم تحقق قصد در عقد فضولی و مکره فعل مسالک در کتاب شریف مسالک. که شرح کدوم کتابه؟ مسالک؟ مسالک الافهام فی شرع شرایع الاسلام. آره، شرع شرایع الاسلام مرحوم محققه که خب خیلی هم شرح داره. جواهر الکلام هم یکی از شروح دیگه شرایع. خب میفرماید که حیث و قال، چی فرموده ایشون اونجا؟ ایشون فرموده انهما قاصدان الی اللفظ دون مدلوله. گفته آقا این فضولی و مکره اینا قاصد به لفظ هستن اما مدلول لفظ رو قصد نکردن دیگه. خب ظاهر کلام اونجاشون این است که داره همین میخواد بگه، یعنی میخواد بگه مدلول را هست نکنه. یکی از این مواردی بود که ما گفتیم قصد در اینجا عرشات خدمت شما نشده است. یکی از موارد همین بود، گفتیم لفظ رو اراده کرده اما مدلول لفظ رو اراده نکرده، یه چیز دیگه ای رو ازش اراده کرده. آره مثلا این حالا ما گفتیم اصلا جدی نداره. وفیه ایشون میگه آقا این حرف غلطیه که ما بیایم بگیم عقد فضولی و عقد مکره قصدی که ما در اینجا در صحت بی معتبر میدونیم رو ندارند و بعد گردن شهیدم بگذاریم بگیم شهیدم داره همینه میگه و بگیم اینا عقدشون باطله. میگه وفیه انه لا دلیل علی اشتراط ازیت من القصد المتحقق فی صدق المفهوم. که هیچ دلیلی نیست بر این که بیشتر از اون قصدی که در مکره و فضولی محقق هست که چی باشد؟ همون اراده جدی مدلول عقد باشد، یعنی واقعا فضولی که داره عقد میبنده آیا اراده جدی ندارد نقل مال شما رو بدهد به دیگری؟ اینا که داره، چرا نداره؟ این متحققه. اون کسی که مکره هست میگن اگر نفروشی میکشیمت، آیا اراده جدی ندارد نسبت به این که مالش رو انتقال بده به شما حالا با ما قیمت کمی که شما داری میگی؟ قطعا این قصد رو داره، فقط اونجایی نستش که این تیب نفس نداره، اختیار چی؟ نداره. و در مورد عقد فضولی هم این هستش که این عرض شود خدمت شما که مالک نیست و اجازه از طرف مالک نداره و جزم به عقد نداره، چون نمیدونه مالک بدن این اجازه میکنه که عقد صحیح باشد و انتقال صورت بگیرد یا اجازه نمیکنه، رد میکنه که عقد باطل باشد و انتقال صورت، نمیدونه این انتقال واقع میشود. درسته این قصد انتقال کرده اما یه قصد مردده، یه قصد جازمی نیست که در عقد جزم شرط است. پس اونی که ایشون میگه آقا قصد رو من در این دوتا نمیبینم، قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، نه معنیش نستش که اینا مدلول لفظ و اراده جدی چی نکردن، بلکه معنیش نستش که اینها نسبت به اون اولی یعنی فضولی جزم نداره نسبت به مدلول عقد، قطعی نمیتونه اینا بگه، چون معلوم طرف بدن اجازه هم عرض شود خدمت شما وقتی میگه این قصد مدلول نداره، یعنی مدلول عقد را ته دلش راضی نیست، اینو میخواد بگه، نه اینکه این آدم اساسا قصد ندارد. چون اون چیزی که قصد ندارد میدونید که اونیه که ملجأ به اصطلاح، یعنی جوری اینو تهدیدش کرده و ترسونده که اصلا الان نمیفهمه چی میگه. او قصد نداره، اون اصلا بهش مکره نمیگن، به اون میگن ملجأ، یعنی کسی که الجاء شده، یعنی افتاده به این کار بدون اینکه اصلا قصد به معناش ولو اکراهن و بدون رضایت داشته باشه. ولو اکراهن هم اونو بهش میگن ملجع. اما مکره کسی که حواسش سر جاشه، قصدم میکنه، اراده جدی هم میکنه، منطقه از این اراده جدی و از تحقق این معامله واقعا راضی نیست، تعدلشون راضی نیست، اگه اجبارش نمیکنن این کار انجام نمیداد. اینو میخواد بگید. خب مثل که شما الان بگید که آقا حالا این مثال تو انشاءه، اگه کسی یکی رو مجبور کنه بگه آقا بعد این مثلا فلان مشروب بخوری، آیا میشه گفت آقا این مشروب نخورده؟ نه، قصد مشروب خوردن نداشته، قصد داشته دیدش مشروب میخورد، قصد کرده مشروب بخوره دیگه، بحثی نیست. اما این که این اگه مختارم بود این کار انجام میداد و راضی بود به این کاری که قصدشو کرده، نه نه راضی نبود. اینه این که میگن قصد نداره، منظور اینه، نه اینکه یعنی اساسا اراده جدی همچی ندارد توی این انشایی که مثلا به عنوان اکراه یا به عنوان فضولی انجام داده. و فیها انه لا دلیل علی اشتراط اذیت من القصد المتحقق، ما هیچ دلیل نداریم برای اینکه در این دوتا بیشتر از اون قصدی که محقق هم هست توی این دوتا یعنی اراده جدیه شرط شده باشد. فی صدق مفهوم العقد، در صدق مفهوم چی؟ عقد. این فی صدق مفهوم العقد جار و مجرور متعلق به کجاست؟ به لایشترت، نه به قصد یا المتحقق. ببینید لا دلیل على اشتراط عزیت من القصد المتحقق فی صدق مفهوم العقد، یعنی هیچ دلیلی نیست بر اشتراط در صدق مفهوم عقد چه چیزی قصد بیشتر از قصد متحقق، که در صدق مفهوم عقد چیزی بیش از قصد متحقق چی باشد؟ شرط بوده باشد. این فی صدق مفهوم العقد باید یه ویرگول قبلش بذارید، این میخوره به اون اشتراطه. درست شد؟ خب عرض شود خدمت شما که من اینم درستش کنم، اینجا یه اشتباهی نوشتیم که بعد تو جزوه خطا نشه. خب بنابراین در عقد فضولی در صدق مفهوم عقد شرط نیست که اون شخص جزم به تحقق عقد داشته باشد، که بگیم خب چون فضولی جزم به تحقق عقد ندارد، نمیدوند طرف عقد رو اجازه میکند یا نمیکند، پس اینجا عقد اساسا عرفاً صدق نمیکنه این عقد رو انجام داده. کی گفته عرفاً صدق نمیکنه؟ نه عرفاً صدق میکنه. حالا ممکنه شما بیاد بگید این فلان شرط رو ندارد، حالا صحیح نیست اینا، همونی در صدق مفهومش شرط نیست اساسا، ربط نداره به مفهومش. کما اینکه در مکره هم همینطور، در صدق مفهوم عقد بر عقد مکره لازم نیست که حتما این عاقد علاوه بر اینکه اراده جدی کرده مختارم بوده باشه، که بگیم خب چون در مکره این شخص مختار نیست از این اراده جدی که کرده و مجبوره به این اراده جدی که کرده، بنابراین بگیم که اینجا عقد اساسا صدق نمیکنه. عرف نمیگه هنوزم عقد صدق میکنه. در صدق مفهوم عقد میگه بیشتر از این مقداری که ما گفتیم، یعنی قصد و اراده جدی مدلول عقد شرط نیست، که حالا حتما جزمم داشته باشه که در عقد فضولی نیست، که حالا حتما اختیارم داشته باشه، رضایت باطنی و طیب نفس هم داشته باشه که در عقد مکره چی؟ عرض شود خدمت شما که نیست. مضافاً الی ما سیجی، مضاف به آنچه که انشالله در ادله فضولی فی ادلت الفضولی خواهد آمد، که اونجا خواهد گفتشون میگه عقد فضولی صحیحه. و چجور میشه که عقد فضولی صحیح باشه و عرض شود در حالی که قصد درش نیست، قصدی که شما میگید شرط صحته درش نباشد و ایشون هم بخواد اینو بگید، نمیشه که. اینو حالا بعدن هم خواهیم گفت. ایشون تو بحث عقد فضولی وقتی داره استدلال قائلین به بطلان عقد فضولی رو بیان میکنه اینجور میفرمان جلوتره، حالا من متنشو میخونم براتون، الان ندارید جلو دستون، شاید هم پاورقیاتون آدرس داده باشه جلوتر کدوم صفحه است. میفرماد ان الفضولی غیر قاصد حقیقتا الا مدلول لفظ، بای فضولی حقیقتا قاصد به مدلول لفظ نیست، کل مکره کما صرح فعل مساله، کما که در مسالک هم بهش تصریح کرد. تا اینجای کار همین اشکالی است که اینجا مطرح شد. اما جوابش چی؟ که بگیم نه اینا مدلول لفظ اراده کردن، نهایتا رضایت ندارن، نهایتا جزم ندارن، اینجور به مدلول لفظ میخواد بگه قصد نداره، منظورش این است که جزم ندارد در فضولی، منظور است که طیب نفس و رضایت 100% ندارد در شخص چی؟ مکره، نه که اساسا مدلول لفظ رو قصد نکرده به اراده جدیه. بعد در مقام اشکال بر این استدلال اینجور فرموده و یضعف به ان یضعف الثانی، چون دو تا استدلال میاره این دومی شه، میگه این دومی تضعیف میشه، به ان المعتبر فی العقد و هذا القدر من القصد الموجود فی الفضولی و المکره، اونی که در صحت عقد شرط است همین مقدار از قصدی است که در فضولی و مکره هر دو وجود داره، یعنی همون اراده جدی به مدلول چی؟ عقد، که اینجا تعبیرش چی بود؟ اینجا فرمود و فی انه لا دلیل علی اشتراط ازیت من القسل متحقق فی صدق مفهوم العقد. در صدق مفهوم عقد همین مقدار قسل کفایت میکنه که تو هر دو اینام هست محققه. اونجا هم همینو میفرماد، اینجا فقط خلاصه‌شو میگه، لا ازیت من، نه بیشتر از او، به دلیل الاجماع، به خاطر اینکه ما اجماع داریم علی صحت نکاح الفضولی، بر صحت نکاح فضولی. اگه من اومدم یه زنی رو به عقد یه مرد دیگه در آوردم، یا یه مردی رو برش زنی گرفتم بدون اینکه اون زن یا اون مرد متوجه بوده باشن، بعدن بهشون گفتم و اینا راضی شدن، میگن عقد نکاحشون صحیحه. اگه بقیه شرایط عقد رو درست رعایت کرده باشن، اون لفظی که داره قصد کرده باشن معنی عقد و اینها رو واقعا اگه اینا اجازه بدن این صحیحه، با اینکه فضولیه، جزم وجود نداره.
مشکل از بن بود دیگه، اگرم راضی بودن بعد عقد جدید میخونن.
دقیقاً. و یکم و به اول مکره به حق، و همچنین اجماع داریم برای اینکه کسی که مکره بر معامله است اما حقشه که اکراه بشود، یعنی مثل کسی که احتکار کرده، شارع اومده حق رو به حاکم داده، گفته باید اینو مجبورش کنی مالش رو به قیمت مثلا عرفی معمولش بفروشه که تو بازار قیمت داره میره بالا، این میخواد نگه داره 10 برابر بفروشه، اما شارع اینو مجبور کرده شما باید، یا نه مفلسه بدهکار راضی نیست مالشو بفروشه، اما حاکم شهر میاد میگه باید بفروشی بدهی طلبکارات رو بدی و مجبورش میکنه، اکراهش میکنه بر فروش و اونم میره میفروشه، اکراهن هم میفروشه، اما معامله صحیحه. خب اگر شما میگید که اینجا قصد نداره، پس اینا رو هم بگید باطله دیگه، مکره مکره دیگه، فضولی فضولیه دیگه، حالا میخواد نکاح باشد یا غیر نکاح، اکراه میخواد در عرض شرط خدمت به حقن باشد یا به غیر حقن باشد. فإن دعوا عدم اعتبار القصد فی ذلک للاجماع کما ترا، چون که کسی بیاد بگه تو این دو مورد ما قصد رو معتبر نمیدونیم چون اجماع وجود داره، میگه این از اون حرف هاست. نه، اجماع بر صحت هست چون قصد هم هست، یعنی بیشتر از اون قصد یعنی اراده جدی معتبر نیست که حتی راضی هم بوده باشد به اون معنا، نه در صحت معتبر نیست، منتها اگه به غیر حق بوده باشد خب اون شرط لزوم معامله است، یعنی این معامله صحیح هست منتها متزلزله، متوقف بر اجازه اوست، اگر اجازه نداد خب میپره، اما اگر نه به حقن بوده باشد که دیگه اصلا شرط لزوم هم چی نیست، رضایت او کلا شرط نیست، اینو باید در نظر گرفت. میگن مضافا الی ما سیجی او فی ادله الفضولی، وقتی ما میخوایم ادله صحت عقد فضولی و بطلان عقد فضولی رو بحث کنیم، دو تا دلیل قائلین به بطلان عقد فضولی گفتن، دلیل دومشون که این دلیل بود رو ایشون اونجور رد کرده و فرموده که نه این دلیل رو ما قبول نداریم، چون که اون قدری که از قصد معتبره در صحت عقد در فضولی و مکره هر دو وجود چی دارد. این نسبت به هر شبت خدمت شما این مطلب. بعد میفرمد و اما معنا ما فی المسالک، خب ممکنه کسی بگه خب حالا این که شما میگید درست، اما بالاخره کلام صاحب مسالک رو چیکار کنیم؟ مرحوم شهید ثانی اونجا به وضوح فرموده اینا قاصدا الا لفظ دونه مدلوله، میگه لفظ رو اراده کردن یعنی اراده استعمالی، اما مدلول رو اراده جدی چی؟ ظاهرش این است که داره میگه اراده جدی نکردن، میگه اونم فسیعتی فی اشتراط الاختیار، میگه ما وقتی میخواییم بحث اشتراط اختیار رو در عقد بگیم که طرف مکره نبوده باشد و مختار بوده باشد، مختارن عقد رو با اختیار واقع کرده باشد، اونجا به کلام صاحب مسالک اشاره میکنیم و معنای کلامشون رو توضیح میدیم که اونی که ازش از ظاهر اولیه‌اش بر اومده و بعضی اومدن بهشون نسبت دادن که میخواد بگه اساسا در اینا قصد وجود ندارد و لذا باطل است، اون نیستش، بلکه چی میگه؟ مرحوم مصنف والا به زودی انشاءالله تو بحث اشتراط تیب نفس در عقد بیان میکنن، مراد مرحوم شهید ثانی از عدم قصد مدلول در عقد مکره عدم وجود تیب نفسه، فقط حالا در خصوص عقد مکره اونجا بحثش مطرح دیگه تو عقد فضولی نیست، نه عدم قصد مدلول عقد با اراده جدی که بخواد دیگه اساسا این قصد اراده جدی چی ندارد پس باطل هست. ایشون تو بحث اشتراط خیار یعنی به همین معنای تیب نفس تو صحت نقد اینجور میفهمن، میفهمد ثم انه یظهر من جماع، اینا حرفای مصنف ها جلوتر میگه، یظهر من جماعت منهم الشهیدان، از جماعتی که از اونها هستن شهید اول و شهید ثانی آشکار میشود، ان المکره قاصد الى لفظ غیر قاصد الى مدلول لفظ، مکره قصد لفظ کرده اما مدلول لفظ رو اراده نکرده، بل یظهر ذلک من بعض کلمات العلامه، بلکه این مطلب از بعضی از کلمات مرحوم علامه حلی هم برمیاد، از ظاهر کلماتش برمیاد، ولیس مرادهم، ولی مراد اونها این نیست که انه لا قصد له الا مجرد تکلم، مرادشون نیست که میگن فقط طرف قصد تکلم و لفظ کرده، اصلا استعمال لفظ در معنا رو اراده چی یا اراده جدی چی نکرده است. کیفه و الهازل الذی هو دونه فی القصد قاصد للمعنا قصدا سوریا. میگه چجور میشه اینا بخوان بگن که آقای مکره، آقای فضولی قصد ندارد، فقط قصد تکلم دارد، در حالی که شخصی که حاضله و داره شوخی میکنه و به لحاظ قصد به مدلول عقد از مکره و فضولی بل وجدان پایین تره. اینو ما میگیم اراده عرشبت خدمت شما استعمال لفظ در معناش رو داره. اینو که نمیخوام بگن فقط لفظ رو استعمال کرده، اصلا اراده گفته تکلم کرده، اراده استعمال اون لفظ در معناش، این که قالت که نیستش که، این حداقل از حاضل بالاتر. اگر از حاضل بالاتر پس حداقل اراده استعمالی رو چی؟ عرض شود خدمت شما که دانه داره. ولی حاضل الذی هو دونه فی القصد قاصد للمعنا قصدا سوریا، در حالی که حاضلی که از عاقد فضولی و از عاقد مکره از جهت قصد پایین تره بالوجدان، این قاصد معنا از حداقل یه قصد سوری و قصد استعمالی و اراده چی؟ استعمالی. ول خالی عن القصد الى غیر تکلم هو من یتکلم تقلیدن او تلقینن. کسی که فقط قصد تکلم دارد، قصد به غیر تکلم ندارد، میدید که اون کسی است که داره تقلیدن حرف میزنه یا تلقینن حرف میزنه. تقلیدن یعنی شما یه انگلیسی زبانی، من میخوام به شما فارسی یه چیزایی میگم، شما چیکار میکنی؟ تکرار می‌کنی، تقلید منو می‌کنی، ادای منو در میاری، اصلا نیاز نسبت به معناش یا نه، تلقین من به شما میکنم، میگم این کلماتو بگو شما میگی، اصلا نمیدونی معناش چی هستش و بخوای در معنا استعمال. اون فقط قصد تکلمه. کطفل الجاهل بالمعانی، مثل بچه‌ای که اساسا معانی رو هنوز درک چی نمیکنه، میگن این لفظو بگو، اصلا نمیفهمه معناش چیه، نمیدونه ققنوس چیه، میتونه لفظو بگه، زبونش باز شده، میگه خب بگی بابا بگو ققنوس، میگه ققنوس، ققنوس چیه اصلا نمیدونه چی، اصلا استعمال نکه. اون کسیه که قصد کرده است الا لفظ دون مدلوله، نه مثل عاقد فضولی و عاقد مکره. بله، تقلید مال جایی هستش که طرف اساسا الفاظ شما رو هم باش آشنا، با جنس الفاظ شما هم آشنا نیست. تلقین مال اونجاست که نه با جنس الفاظ آشناه اما معناشون رو درک نمیکنه. فل مراد و بعدم قصد المکره، میگه پس مراد به این که مکره قصد ندارد، این که این آقایون اومدن گفتن که غیر قاصدن الا مدلوله، چیه؟ عدم القصد الا وقوع مضمون العقد فل خارج، این که اینا قصد به وقوع مضمون العقد در خارج رو ندارن. و ندای له الا الانشاء لیس قصد و وقوع مضمون فل خارج، دایی خلاصه مکره به این انشاء قصد وقوع مضمون اون عقدی که بهش اجبار شده است در خارج قطعا نیست. لا ان کلام اول انشای مجرد و ننل مدلول، نه اینکه بخواد بگن کلام انشاییشون مجرد از مدلول و اساسا معنا ندارد. کیفه و هو معلول للکلام الانشایی اذا کان مستعملا غیر مهمل، حالا عبارت ادامه داره. خلاصه اینکه مرحوم مصنف میگه من اینم قبول ندارم، این نسبتی هم که به صاحب مسالک و امثال ذلک شهید اول و نمیدونم مرحوم علامه و اینا میدن، اینم نسبت صحیحی چی نیستش. اینا هم اگر میگن قصد مدلول نیست، منظورشون این قصد که ما میگیم نیستش، منظورشون چیه؟ یعنی همون رضایت مثلا در مکره و جزم در عقد فضولی. حالا بقیهش باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.